استفاده بکنن نرخ 18% که باز این نرخ هم در اصل 20% بوده که 2% اون توسط دولت پرداخت شده که 18% هم توسط بیمه شده پرداخت میشه. بایدهای این نرخ هم بازنشستگی هست، فوت، از فارغ‌العاده‌ای کلی، حوادثی که منجر به فوت میشه و از فارغ‌العاده‌ای کلی. اینها مواردی هست که حالا باید برای نرخ 4% ماهانه 743,000 تومان پرداخت بکنن و برای 3% ماهانه 955,000 تومان حق بیمه پرداخت بشه که با پرداخت این حق بیمه میتونن از سابقه که مربوط به بازنشستگی هست استفاده بکنن. در صورتی بیمه شده ها بخوان از حمایت های درمانی استفاده بکنن، از خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی استفاده کنن، باید سران درمان رو به ازای حالا خودشون و حالا افکار طبعی هم که دارن ماهانه 19,600 تومان پرداخت کنن. اما من در خدمت
اینجا سوالی که پیش میاد این هستش که حالا این مواردی که شما فرمودید انجام شد، رفتیم به بازنشستگی رسیدیم، به عنوان مستمر اون چیزی که پرداخت میشه چقدر هست؟
اون بر اساس شرایط دستمزدی هستش که ما بیمه شده هامون پرداخت میکنن. این مبلغ حق بیمه که من خدمتتون عرض کردم حداقل بر اساس نرخ حق بیمه حداقل دستمزد هست. بیمه شده های ما اگر کمتر از 5 سال سابقه حق بیمه داشته باشن میتونن فی البداهه که میخوان عقد قرارداد بکنن حدودا بین حداقل و حداکثر انتخاب بکنن دستمزدشون رو. اگر بیشتر از 5 سال سابقه حق بیمه داشته باشن میانگین دستمزد یک سال آخرشون رو برای انعقاد قرارداد، حالا یه فرمولی هم داره من کلی تو خدمتتون دارم عرض میکنم، محاسبه میکنیم و زمانی هم که بخواین بازنشست بشن دقیقا بر مبنای اون دستمزدی هستش که حق بیمه پرداخت کردن. خب بگید اون میانگین دو سال آخرش حساب بشه در زمان بازنشستگی و بر اون اساس بازنشست میشه.
مثلا همون 12% و 14% و 16% چطور هست؟ توی هر کدوم چقدر پرداختی دارید شما؟
خدمتتون عرض کردم اینها بعد از 30 سال که بازنشست بخوان بشن، اگر بخوان با حداقل ادامه بدن، حداقل دستمزد الان انعقاد قرارداد بشه و بخوان ادامه بدن در زمان بازنشستگی همون شامل حداقل دستمزد اون سال میشن. یعنی بررسی داره که بعد از 30 سال در 30 سال آینده حداقل دستمزد اون سال چقدر باشه. کسایی که الان با حداقل دستمزد قرارداد می‌بندن و حالا نرخ 12, 14 یا 16 رو انتخاب میکنن، در اون 30 سال آینده ان شاء الله میتونن با حداقل دستمزد اون سال بازنشست بشن.
یعنی به این طبقه بندی که پلکانی که وجود داشت 636 تومان اگر اشتباه نکنم، 743 تومان و 950 تومانی که دولت
955 تومانی
که پرداخت میشه، این جزء حداقل حداکثر هستش یا اینکه نه اینی که موضوع فقط
نه. این فقط حداقل دستمزد هست،
هر ستاش، هر ستا پله،
هر ستا حداقل دستمزد، فقط اون بهره بندیش از خدمات سازمان تامین اجتماعی، خدمات مستمریش متفاوته. خدمتتون هستم 12% فقط میتونن باش بازنشست بشن و اگر خدایی نکرده فوت قبل حالا فوت بعد از بازنشستگی اتفاق بیفته میتونن مستمری اون رو دریافت بکنن. برای 14% بازنشستگی داره، یعنی میتونن بعد از حالا 30 سال بازنشست بشن و اگر حین بیمه پردازی فوتی اتفاق بیفته بهشون مستمری تعلق میگیره و یا بعد از بازنشستگی اگر فوت اتفاق بیفته که حالا مستمری بازماندگان به بازمانده های اونها تعلق میگیره. توی نرخ 18% هم که 955,000 تومان تقریبا ماهانه نشه، چیزی که اضافه تر داره اون از کار افتادگی هست که در حین بیمه پردازی اگر اتفاق بیفته میتونن مستمری از فارغ‌العاده‌ای کلی دریافت کنن.
برای
خدماتی که دریافت میکنن متفاوته.
بله، من همون حالا اصطلاحی که جا افتاده خدمات طلایی، نقره‌ای، برنزی که میگن، احتمالا حالا با یه عنوان دیگه، با حالا طبقه بندی و تقسیم بندی دیگه توی این حوزه هم مشغول انجام هستش. فرموده بودید اگر سابقه مثلا پرداخت 5 سال داشته باشن یا 20 سال داشته باشن، یا توی کلامتون میخوای ببینیم که افرادی که دارن حرف ما رو میشنون، صدای شما رو دارن میشنون، سابقه بیمه هم ندارند و میخوان تازه اقدام بکنن، چطور باید شروع کنن، به کجا باید مراجعه کنن، با چه سبک و سیاقی باید رفتار بشه، چقدر باید پرداخت کنن؟
خواهش میکنم. کسایی که اصلا سابقه بیمه ای ندارن با مراجعه به سیستم حالا غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی، چون این خدمات ما کاملا غیر حضوریه و نیازی به مراجعه حضوری به شعبه ما وجود نداره، میتونن با مراجعه به سامانه خدمات غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی به آدرس es.tamin.ir از این طریق مراجعه بکنم و از طریق منوی حالا بیمه فراگیر خانواده ایرانی که در قسمت امور بیمه شدگان واقع شده نسبت به انعقاد قرارداد زنان خانه‌دار و یا بیمه دانشجویان که شرایط اونم تقریبا همین شرایط هستش استفاده بکنن و قراردادشون رو منعقد کنن و ماهانه هم حق بیمه‌شون رو از این طریق پرداخت بکنن. و چون سابقه بیمه هم ندارن فی‌البدایه میتونن بین حداقل و حداکثر دستمزد هر دستمزدی که مایل هستن انتخاب بکنن. برفرق کسی الان حداکثر دستمزد رو انتخاب بکنه با افزایش های سالیانه سال به سال خوب این اضافه میشه و بعد از 30 سال میتونه با دستمزدی که حالا مطابق با دستمزد 30 سال آینده هست و حالا نزدیک ممکنه به حداکثر هم باشه بازنشسته بشه.
و این فقط مختص خانوما بانوان هست یا نه آقایون هم میتونن استفاده کنن؟
بیمه زنان خانه‌دار هستش. ما یه بیمه دانشجویان هم داریم که دقیقاً همین سکانل خود داره و واقعا شرایط بسیار عالی هست برای دانشجوی عزیزمون که در حال حاضر مشغول به تحصیل هستن. میتونن در زمان تحصیلشون دارای سابقه بازنشستگی بشن و بعد از اینکه انشاءالله مشغول به کار شدن جایی و به عنوان بیمه اجباری شروع به کار کردن، این سابقه به همون سابقه بیمه اجباریشون متصل میشه و میتونن برای بازنشستگی استفاده بکنن. و مزیت بیمه دانشجوها اینه که میتونن سرانه درمان رو پرداخت نکنن در صورتی که والدینشون دارای بیمه ای باشن که حالا درمان داشته باشه و از همون درمان پدرشون یا مادرشون استفاده بکنن.
الان پیامک رو دارم میخونم، حالا برای شما بازگوش میکنم که این یاد من آورد که به هر حال وقتی راجع به دانشجو صحبت میکنیم آیا تصورمون از دانشجو فقط کسی هست که بعد از دبیرستان در سن 17 18 19 سالگی وارد دانشگاه شده، یا اینکه نه راجع به دانشجو وقتی صحبت میکنیم ممکنه فردی هم باشه که در میان سالی وارد دانشگاه شده پذیرش شده. الان پیامکی به دست ما رسیده، میگن که با حدود 45 سال سن دانشجو هستن و از کار هم بیکار شدن، آیا مشمول این موضوع میشن؟
بله، مشکلی نداره، همون شرایطی که خدمتتون عرض کردم بین 18 سال و حداکثر 50 سال سن داشته باشن میتونن از بیمه دانشجویمون استفاده بکنن و حتی اگر اضافه بر 50 سال هم باشن همون شرایط سابقه که عرض کردم، مثلا اگر 52 سال سن دارن باید 2 سال سابقه بیمه داشته باشن و حتی اگر 10 سال سابقه بیمه داشته باشن اون سقف حداکثر هم ما دیگه نداریم برای 50 سال و مشکلی برای این نداره. دانشجوها تو هر سنی میتونن
از این اگر سابقه غیر متوالی داشته باشن هم ایرادی نداره، میتونن این کار رو انجام بدن.
نه، سابقه ها رو مجموعش
حساب میکنید، پس بدن سراغ همون es.tamin.ir انجام بدن. بازم با همون تقسیم بندی که وجود داره 12% و 14% و 16% میتونن پرداخت کنن.
بله، همونطور که عرضم خدمتتون در همه مقاطع تحصیلی دانشجوها میتونن در هر سنی اگر اون شرط بین 18 و تا 50 سال رعایت کنن خانم ها و آقایون دانشجو استفاده بکنن
و از مزیت هاش هم برخوردار میشن که بحث درمان هست.
بله، آقایون برای بازنشستگیشون 30 سال 50 سال هست، خانم ها در حال حاضر 30 سال سابقه 45 سال سن، آقایون 30 سال سابقه حداقل 50 سال سن در حال حاضر شرایط شما داریم و اگر هم با 20 سال سابقه باشن که خانم ها حداقل 55 سال سن و آقایون 60 سال سن.
یک سوالی که خیلی مرتبط با این نیست، باز از دل پیامک ها آمده، حتما شما اطلاع داری، به عنوان فرد مطلع متخصص میخوام ازتون بپرسیم، افرادی که در حوزه های مختلف مشغول فعالیت بودن و حالا مثلا یک تعدادی سال شده 15 سال 20 سال 22 سال و غیر متوالی هم بوده، میخوان اینها رو ترجمه کنن تبدیلش کنن به یک بازنشستگی، چطور راهنماییشون میکنید؟ این در قالب چند پیامک به دست ما رسید، من سعی کردم همه رو با هم ترکیب کنم خدمتتون بگم. چه اقدامی باید بکنن؟
با مراجعه به آخرین شعبه ای که بیمه پردازی داشتن درخواست جمع‌آوری سابقه رو میتونن بدن اگر فکر میکنن سابقه شون به مرز بازنشستگی رسیده.
مرز بازنشستگی رو هم بفرمایید.
عرض کردم خدمتتون برای آقایون حداقل 50 سال سن و 30 سال سابقه بیمه پردازی، برای خانم ها حداقل 45 سال سن و 30 سال سابقه بیمه‌پردازی، اگر صورتی که 20 سال سابقه بیمه‌پردازی هم داشته باشن، حداقل شرط سنی آقایون 60 سال و حداقل شرط سنی خانم ها 55 سال هست، و اگر هم 35 سال سابقه بیمه‌پردازی داشته باشن که اصلا موافق شرط سنی هستن بدون اعمال شرط سنی هستن.
این اخیر رو یک بار دیگه بفرمایید، در چه حالتی معاف هستن؟
اگر بالای 35 سال سابقه بیمه داشته باشن.
سابقه بیمه، پرداخت بیمه داشته باشن.
بله، بیمه صداهای عزیزمون برای اینکه متوجه بشن سابقه شون چقدره، از طریق همون سامانه خدمات خیر حضوری که خدمتتون عرض کردم.
es.tamin.ir.
بله، بله. از همون طریق میتونن مراجعه بکنن با نام کاربر یا رمز عبورشون، که یه پیامکی میاد روی موبایلی که به اسم خودشون هست، میتونن ثبت نام بکنن و بعد از اون میگه وارد سیستم بشن و سابقه شون کنترل کنن. کل سابقه های مختلفی رو که دارن بهشون نمایش میده و اگر این سابقه شون داره این شرایطی هست که خدمتتون عرض کردم با توجه به سن و سابقه شون، میتونن با آخرین شعبه بیمه‌پردازیشون مراجعه بکنن و درخواست بازنشستگی هم داشته باشن، که اصلا درخواست بازنشستگی مون هم غیر حضوری دریافت
میکنن. از طریق همون به صورت اون داشبوردی که وجود داره شما میتونید این کار رو انجام بدید. پس بیمه‌شده های عزیز، افرادی که برای ما پیامک فرستادن، فکر میکنم راحت ترین کار این هست که اول به سایت مراجعه کنن و با تجمیع اون وضعیتشون ببینن که آیا مشمول شرایط بازنشستگی میشن یا خیر. اگر این اتفاق افتاد، باز هم گزینه‌ای وجود داره برای درخواست این کار رو انجام بدن. دانشجوها هم که حتما و خانم های خانه‌دار هم که مشمول این موضوعاتی شدن که خانم شفیع فرمودن، میتونن راجع به این موضوع مراجعه کنن، باز به همین es.tamin.ir از گزینه‌های موجود فعال شدن رو درخواست کنن و باز وارد مراحل اداری غیر حضوری بشن، دیگه احتیاج به مسائل حضوری هم. سرکار خانم شفیع، سپاسگزارم از توضیحات کاملتون، متشکرم، آرزوی موفقیت داریم.
متشکرم،
صبح شما بخیر، خدا نگهدار.
وقت دوریه نرم تو مل نگه بجر بزن تنها بیچاره کرم چی چی نکن خبر بدن میگل نسه چی کاره ای سر ده پاوده گوش بدن صدای میگر اماره شما میتون بیچاره سر تابه تشت تو ما بسر داره تابه شما میتون بیچاره سر تابه تشت تو ما بسر داره تابه می گل نسا 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 می گل نسا
هفت و چهل و شش دقیقه هست و متشکریم که تا این لحظه همراه ما هستید. پیامک هایی که به ما میفرستید در باب موضوعات مختلف درباره موضوع بازنشستگی و تامین اجتماعی، آنچه که برای ما فرستاده تعداد زیادی برای ما پیامک رسیده بود که ناچار شدیم از بین پیامک های رسیده آنچه که تقریبا مرتبط بود رو بخونیم. سپاسگزاریم از پیامک هایی که میفرستید و از این همراهی سپاسگزاریم و متشکر. بریم سراغ شرط استخدام نیروهای قراردادی و شرکتی که اعلام شده. دو میهمان ارجمند داریم، جناب آقای دکتر عبادی معاونت محترم پرستاری وزارت بهداشت، همینطور جناب آقای دکتر مصطفی زکی کارشناس محترم ارشد پرستاری و مدیریت بیمارستان پاستور نو. آقای دکتر عبادی سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، هموطنان عزیزم و خاصه همکاران خدمت و زحمتکش پرستاری.
متشکرم از شما. آقای دکتر زکی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتونم.
متشکرم، سپاسگزارم. آقای دکتر عبادی با شما شروع میکنیم، درباره موضوع استخدام نیروهای قراردادی صحبت میکنیم. به ویژه پرستاران در این چند سال اخیر بعد از کرونا، هین کرونا، حالا میدونیم که چه بار سنگینی به روی دوش این عزیزان بود، با چه میزان از فداکاری مواجه شدیم. خیلی وعده ها داده شد مبنی بر اینکه استخدام خواهند شد، استخدام میشوند، به کار گرفته خواهند شد، رسمی خواهند شد. اینا خبرهای مختلف، عنوانهای مختلفی بود که به کار رفت، اما تقریبا میتونم بگم، حالا نگیم هیچ کدوم، خیلی بی‌رحمانه نگیم، ولی خیلی هاشون محقق نشد و پرستاران ما به هر حال با یک آنچه که از پیامک ها میاد با یک دلخوری عظیمی ابراز نظر کردن. بفرمایید که الان این سیاست آیا ممکنه کمک حال باشه و برسه به جلب رضایت و نظر پرستاران عزیزمون تو این حوزه؟
عرض کنم که اولا فرمایش شما رو تایید میکنم که همکاران من واقعا امتحانشون در دوره کرونا پس دادن و واقعا وظایف سیاستگزار و حاکمیتی که پاسخگوی وفاداری همکارانمون باشه. مطمئن اینکه هیچ انجام نشده یا کم انجام شده، من اینو اصلاح کنم، اینطور نیست. ما بهمن 99 آزمون استخدامی بزرگی توسط وزارت بهداشت وقت انجام شد، بعد از اون قانون تبدیل وضعیت ایستارگران اومد که تو اون قانون بالغ بر 12,000 نفر همکاران پرستار ما فقط در وزارت بهداشت تبدیل وضعیت شدن. در سال اخیرم مجوز استخدام 25,000 نفر رو از سازمان ما استخدام گرفتیم که نزدیک به 12,000 نفرشون گروه پرستاری هن. این آزمون 21 مهر ماه برگزار خواهد شد. و موضوع دیگه که حالا موضوع برنامه شماست، قانونی که توسط کمیسیون اجتماعی مجلس در حال پیگیری است که بر اساس قانون ان‌شاءالله اگر ناهی بشه و ابلاغ بشه، همه کارکنانی که به شکل شرکتی در نهادهای دولتی مشغول به کار هستند، من جمله همکاران ما، تبدیل وضعیت خواهند شد. پس بنابراین ما بخشی از همکارانمون سال 99 1400 و 1402 جذب شدن و بخشی هم انشاءالله بر اساس قانون تبدیل وضعیت اتفاق خواهد افتاد. مثلا موضوعی که هست، خیلی از همکاران ما خب در مناطقی از کشور زندگی میکنن که ممکنه اونجا نیاز به گروه پرستاری حالت در واقع تکمیل یا اشباع یا نیمه اشباع رسیده بشه، در این حالی که در برخی از مناطق کشور ما کمبود پرستاری داریم. مثلا چون عمده همکاران ما بانوان تشکیل میدن، این مهاجرت یا جابجایی از شهری به شهر دیگه ممکنه براشون مقدور نباشه. ولی خب خوشبختانه با این روندی که خدمتتون عرض کردم توی چند سال گذشته انجام شده، عمده همکارانمون جذب شدن. ولی اذعان دارم ممکنه برخی از همکارانمون در برخی از نقاط کشور هنوز این اتفاق نیفتاده باشه.
و وضعیت مطلوب چقدر فاصله هست؟
سوالتون رو تکرار میکنم.
با وضعیت مطلوب چقدر فاصله هست؟
الان نرم پرستار حرفه‌ای به تخت ما تقریبا 9/10 و گروه پرستاری الان به ازای هر تخت 1.2 حداقل بر اساس استانداردهایی که الان تعریف شده باید به 1.8 برسه. برای جبران این استلان خلأ و گپ دو تا اقدام لازمه. یکی تربیت نیروی انسانی، خب افزایش ظرفیت دانشجویان، از اون مهمتر سازمان‌های فراوزارتی مثل سازمان امور استخدام کشور و برنامه بودجه باید مجوزهای لازم برای جذب و استخدام همکاران مختلف گروه سلامت من جمله پرستاری رو به ما بدن، که اگر این تسهیل بشه ما به شدت آمادگی داریم این کمبودی که خودمون ازش رنج می‌بریم و جبران کنیم.
اگر اشتباه نکنم یه عددی نزدیک به اون چه که احساس شده، یه عددی اون چه که به رسانه ها رسید در واقع ما ازش باخبر هستیم، یه عددی نزدیک 90 یا 100 هزار نفر کمبود نیروی پرستار در کل کشور هست، درست عرض میکنم؟
عرض کنم اعلامی که معاونت توسعه وزارت بهداشت کرده و درخواستی که از سازمان استخدام کرده 75 هزار نفر برای گروه سلامته، که ظاهرا اونطور که وعده داده شده در سه بخشی از 3 تا 25 هزار نفر انشالله این مجوز داده خواهد شد. البته ممکنه این یه مقدار زمان ببره. 1402 این 25 هزار تا امیدوارم محقق بشه و عرض کردم بیشتر از اون که پرستاران از این کم بود در واقع شاکی باشن رنج ببرن، افت کیفیت خدمات و سلامتی که ممکنه آسیب‌زا به مردم باشه. بنابراین من نگاهم به خواهشم چه از مجلس چه از سازمان امور استخدامی به این پدیده به عنوان مشکل پرستاران نگاه نکنم، به عنوان مشکل سلامت مردم نگاه کنم که باید به هر حال یک حداقل کیفیت رو استحقاق دارن دریافت کنن.
ان شاء الله. سپاسگزارم از شما، متشکرم. آقای دکتر زکی حضرت عالی، به عنوان فردی که با پرستاران هم خودتون تخصص پرستاری دارید اگر اشتباه نکنم و هم با پرستاران به هر حال در اداره بیمارستان رو به رو هستید و به هر حال در حال مدیریت هستید، آنچه که به عنوان مقدمه بیان شد رو چطور تفسیر می‌فرمایید و چه واکنشی دارید؟
سلام خدمت شما. من اول اجازه بدید که به تشکر بکنم از زحمات بیشاید پرستاران و ازم به حضورتون که سلام خدمت جمادی پر عبادی. توی در واقع تمام بیمارستان های کل کشور این شرایط یکی نیستش. حالا من با احترام به صحبت آقای دکتر عبادی خدمت مرز کنم که نیروهای شرکتی و برداری یه چیزی اولوش 35-40% از در واقع کل پرستاری کل کشور رو شامل میشن که از هم بزرگ نگه تمام شرط وظایفشون با پرسنل رسمی یکی است اما حقوق و مزایایشون یکی نیست و در واقع سود رو این شرکت‌های واسطه انجام می‌برن با خودشون و این طرحی هم که در واقع در مجلس محترم مطرح شده هنوز به دانشگاهی یا به ارگانی ابلاغ نشده و همیشه هم از این صحبت‌ها هست اما تا این طرح روی قلتک بیفته و اجرایی بشه خودش زمان خیلی طولانی میبره و عدم استخدام با توجه به خالی بودن 50% چارت سازمانی مشاغل پرستاری یه مقدار در واقع باعث تاثیرات منفی توی سیستم پرستاری شده. حالا من بودیت شده تون گفتم
و
پرستاری کشور ناراضی هستن از این قضیه.
خب این نارضایتی حالا هم با سیستم درمان رو ما رو در بر بگیره همونجوری که آقای دکتر عبادی هم اشاره کردن. آقای دکتر عبادی الان آنچه که هم جناب زکی فرمودن هم آنچه که به حال وجود داره به عنوان الان پیامکایی که به دست ما هم تو این حوزه میرسه راجبش میتونیم صحبت کنیم، آیا میشود گفت که ما میتونیم به یک برنامه عاجل برای حالا هم جلب رضایت کارشناسان پرستاری پرستارای عزیزمون داشته باشیم هم به هر حال برای رفع نیاز کشور، حالا دو سویه‌ای هست که یک مدیریت رو میطلبه، اینکه رضایت پرستاران عزیزمون یک سو هست و نیاز پرستاری کشور یک سوی دیگه، که هر دو تبدیل میشه به یک نیاز واحد. آیا ما برنامه آجلی برای این موضوع داریم؟ اصلا میشود برنامه آجل داشت؟ یعنی که خیر، ما باید صبر کنیم، در دراز مدت اعلام نیاز هست، تربیت نیرو توسط دانشگاه ها هست و بعدم تجربه اندوزی توسط بیمارستان در دوره کارآموزی یا طرح و بعد هم استخدام. این فرایند رو فرایند پیچیده و طولانی میبینید یا خیر؟
ببینید، همطور که فرمودید، حالا چون نیاز کشور به گروه پرستاری حجم بالایی رو به خودش اختصاص میده، چون امکان برطرف کردن نیاز در یک دوره محدود زمانی امکان پذیر نیست، چون ما هم گسترش خدمات سلامتمون رو
بحث میتونم بگوشم چرا نیست؟
ببینید، شما وقتی امروز شروع به تربیت پرستار بکنید،
الان ما فارغ التحصیل پرستاری بیشتر از سطح استخدام نداریم.
من توضیح دادم خدمتتون. فرض رو بر این بگیرید در یک شهر کوچیک ما فرض کنید 50 نفر پرستار آماده به کار داریم، بر اون شهر یک بیمارستان فرض کنید 64 تخته داره که 4 تاش هم پره. اگر بین همکاران بگن که مثلا در شهر مجاور در یک شهر دیگه یه جذب بشه، چون عموما بانوان هستن، به لحاظ فرهنگی عموما میل به کار در خارج از محل سکونت رسمی یا اصلی در وجود نداره. یعنی جنس رشته، ماهیت رشته طوریه که، یا باورهای فرهنگی ما طوریه که ترجیح اصلیمون اینه که محل کارمون و محل زندگیمون در واقع یکی باشه. حالا ممکنه تو گروه های فنی که عمدتاً آقایون اونجا فارغ التحصیل شدن، به راحتی بتونن در شهر یا استان دیگه شاغل بشن، ولی در حوزه سلامت ما بالغ عرض کردم 75% از همکاران پرستار یا کشور بانوان هستن. این هم یه فرصت، هم یه نقطه ضعف برای جابجایی و پاسخ دادن به نیاز. ما از تو دهه 90 تقریبا تربیت نیرو انسانی ما از 3000 نفر سالانه دانشجوی پرستاری الان نزدیک به 10000 نفر در سال 1402 خواهد رسید. پس بنابراین تو تربیت داریم در واقع اقدامات لازم رو انجام بدیم. جذبم از سال 1398 تا 1402 بالغ بر 52000 نفر جذب در واقع صورت گرفته. ببینید، چون گسترش تخت داریم، از اون طرف به علت سختی شغل همکاران ما با 25 سال میتونن بازنشست بشن، گروه عمده همکاران ما بانوان هستن، از اون ورم مجوزها محدوده، در واقع فرایند در واقع سخت شده. ولی خوشبختانه اقدامات گذشته و اقداماتی که رو آینده هست، اقداماتی که میتونه تا حدودی این مشکل رو ترمیم کنه، ولی خب حتما نیاز به یک بازه زمانی 5 تا 10 ساله داره که ما بتونیم اون استاندارد لازم برسیم.
متشکرم آقای دکتر زکی ابراز نظر. میفهمید جناب زکی؟ خب، ارتباط ما گویا با آقای دکتر زکی قطع شده، تا مجدد بتونیم با ایشون صحبت کنیم هم صحبتی با آقای دکتر عبادی رو ادامه میدیم. آقای دکتر عبادی، علل قاعده ما تو یک سری حوزه ها احتیاج به تجدید نظر هم داریم. با آنچه که اتفاق افتاده، به وضعیتی که الان رسیده ایم، به نظر میرسه، حالا به صورت قطع نمیتونیم بگیم، منتها میدونیم که قوانین در مقتضیات زمانی و مکانی تدوین میشوند، حتما در روز آمدی احتیاج هست که گاهن اصلاح بشن، گاهن تغییر پیدا کنن. چه با حالا نگیم گارد، ولی چه روی کردی داره وزارت بهداشت، به ویژه معاونت پرستاری، وزارت خونه برای تغییر و اصلاح به نفع پرستاران؟
اون چیزی که حالا برای همکاران ما اهمیت داره، چون بازار کار و بازار اشتغال برای پرستاری نه تنها در ایران، خوشبختانه در دنیا هم رو به گسترشه. ما در دنیا 28 میلیون پرستار داریم، نیاز واقعی دنیا 34 میلیون، یعنی یک فاصله یا کمبود 6 میلیونی هم در دنیا وجود داره. بنابراین کمبود یک موضوع جهانیه. علت همینه که خب جمعیت رو به سالمندی، بیماری های مزمن رو به گسترشه، یک رقابت در جذب پرستاران در دنیا وجود داره. توی ایران هم ایزن به همین ترتیب، مثلا در شهرهای بزرگ مثل شهر تهران، با توجه به اینکه شاید بالغ بر 80-90 بیمارستان وجود داشته باشه، ما هیچ پرستار بیکاری نداریم و گاهی اوقات ممکنه یعنی عمده بیمارستان درخواست استخدام پرستار میدن داوطلب وجود نداره. در این حال در برخی از مناطق همطور که عرض کردم پرستار آماده به کار داریم، نیاز تو اون شهر یا استان در واقع فراهم نیست. اقدامات میان مدت همطور که عرض کردم افزایش ظرفیت تربیت دانشجو، اقدامات کوتاه مدت نگاه مثبتی که باید سازمان‌های خارج از وزارت بهداشت داشته باشن، چون مجوز استخدامو که وزارت بهداشت نمیدن. ما اگر بخواد به شکل
ولی باید درخواست صادر میشه،
حداقل تو این 24 ماهی که من این مسئولیت